از منطقه عملیاتی والفجر 5 به طرف پادگان آموزشی شهدا برمیگشتم که خبر دیگری زیر رویم کرد. منصور احمدی پور، آن عارف صبور و با اخلاص به آنچه که در نماز شبهایش از خدا میخواست رسیده بود و من به حال او خیلی حسرت خوردم. این غبطه و حسرت از سر درد فراق بود که با از دست دادن یک رفیق و همرزم حاصل می شد و بیشتر انرژی کار و خدمت می داد و اسباب یأس و ناامیدی نمی شد. امید داشتم که فردا روزی شهادت قسمت من شود و او را نه در این سرای فانی که در محضر الهی ببینم. با این حسرت ته امید آفرین به پادگان آموزشی شهدا برگشتم. سر هر کلاس آموزشی که می رفتم در کنار آموزش تئوری و عملی تخریب سعی می کردم از نکات ظریف و دقیقی که غفلت از آن فرصت تکرار را به تخریب چینه می دهد بگویم، مثل ماجرای انفجار آن مین خنثی نشده در مهران که منفجر شد و منجر به شهادت 5 نفر شد و یا انتقال مینهای خنثی شده و نشده در چنگوله. شعار هر روز ما در تخریب این بود که اولین اشتباه آخرین اشتباه است. ما با این شعار زندگی می کردیم. تمام تلاشمان برای آموزش هرچه مطلوبتر نیروهای آموزشی بود که در فضای رزم واقعی آنان حتی دچار یک اشتباه نشوند. سال 63 در کنار پادگان شهدا که تربیت کادر رسمی پاسدار را به عهده داشت، پادگان کربلا برای آموزش بسیجیان و سربازان در نزدیکی سرپل ذهاب راه اندازی شد. پادگان آموزشی کربلا در کنار تنگه پاتاق قرار داشت. از مسئولین خواستم که برای مربیگری به آنجا بروم و آنها که می دانستن پای من یک جا بند نمی شود پذیرفتند. در پادگان کربلا با شخصی به نام محمد دارابی که مربیگری تاکتیک و اسلحه را عهده‌دار بود آشنا شدم. دارابی یک آدم منضبط، مقید و خاص بود. خاص از آن جهت که در کارها و احوال شخصی خود متفاوت با دیگران به نظر می رسید. وارد اتاقش که می شدی نظم و ترتیب از سر و روی وسایل می ریخت. اتاق ردیف، ملحفه های تمیز، پتوهای آنکارد شده و لباس های روی گیره مرتب بود، درست مثل یک منزل شخصی. برای خودش یک لباسشویی ساده هم دست و پا کرده بود. در محیطی که کمتر کسی به این نکات توجه می کرد می گفت: برادر مرتضی، ما مربیان نباید در محیط پادگان با دمپایی تردد کنیم، مبادا در چشم نیروهای آموزشی کوچک و ضعیف شویم. جانشینی مسئولیت پادگان کربلا با شخصی به نام رضا برزو بود که مسئولیت تخریب را هم به عهده داشت. تخریب را به من سپرد و گفت: من مسئولیت پادگان را دارم و به امور تخریب نمی رسم. برزو راست می گفت، به خاطر مشغله‌ای که داشت همه کارهای تخریب روی زمین مانده بود. من کارم را از صفر شروع کردم و روی وسواس و دقتی که داشتم اول سراغ وسایل آموزشی رفتم. اوضاع خیلی بیریخت و وسایل در هم و قاطی داخل یک سوله مثل انبار سیب زمینی ریخته شده بود. مینه با چاشنی خنثی شده و نشده در کنار دینامیت و TNT کافی بود که با یک شوک تمام سوله برود روی هوا. رفتم سراغ برزو و وضعیت را گفتم. برزو در جوابم گفت: خب سر من شلوغ بود، نمی رسیدم. همه کارهای تخریب با تو، درستش کن. تمام وسایل و امکانات را از سوله بیرون ریختم و از نو سر و سامان دادم. تا 2 ماه هر روز کلاس آموزشی تخریب برای گروهان آموزشی داشتم و همین که کارها روی روال افتاد به پادگان شهدا برگشتم. هرچند از زندگی در کنار محمد دارابی و مصاحبت با او سیر نمی شدم. در پادگان شهدا بیشترین خبر از جبهه ها، جابجایی یگان ها، مناطق عملیاتی و تجربه های عملیاتی و شهدا بود. گفتند که بچه های استان همدان از مناطق کوهستانی غرب به جبهه جنوب و مناطق مردابی جزایر مجنون که اخیراً در عملیات خیبر آزاد شده بود رفتند. من بیشتر اخبار واحد تخریب انصارالحسین و اتفاقات آن را دنبال می کردم، گویی که تخریب انصار زادگاه من است که جبر روزگار مرا از آن دور کرده است و به واقع آنقدر که به تخریب و تخریبچی ها فکر می کردم به یاد پدر و مادرم نبودم. حساسیت من به اخبار و اتفاقات بچه های تخریب تیپ انصارالحسین استان همدان مسئولین پادگان را به آن داشت که اگر مجال رفتن به این یگان به هر بهانه ای فراهم شود اسم من در لیست مربیان اعزامی باشد. پس از مدتی تیپ انصار از جنوب به غرب بازگشت و در همین نزدیکی پادگان ما جوانرود در جبهه مشرف به سد در بندیخانه عراق خط پدافندی گرفت و فشار من و چند مربی دیگر به آقای هادی معاون آموزشی غرب کشور برای رفتن به جبهه بیشتر شد. به ظاهر موافقت کردند و ما شادی کنان سوار یک مینیبوس به خیال خودمان عازم جبهه جوانرود شدیم و حتی پرده ای جلوی مینیبوس زده بودیم که روی آن نوشته شده بود عاشقان شهادت، غافل از این که فشار ما به آقای هادی به جایی رسیده که او به جای اعزام ما به جوانرود ما را داخل قرارگاه ببرد. وقتی وارد قرارگاه شدیم هاج و واج مانده بودیم که اینجا کجاست؟ جبهه کجا؟ رگ خواب همه ما دست آقای هادی بود. ما را سر سفره دعا نشاندند. آنقدر از این مأموریت سرکاری کلافه بودم که یادم نیست دعا را من خواندم یا مداح دیگری. و همین که به پادگان برگشتم گفتم دیگر نمیمانم. این چندمین بار بود که دعوا و مرافعه و اصرار من برای رفتن و انکار مسئولین پادگان برای ماندن بالا میگرفت. مدتی بعد با مأموریت 3 ماهه به تیپ انصارالحسین موافقت شد. بچه های انصار از جوانرود به جبهه میمک رفته بودند. پایم به میمک که رسید دوست و رفیق قدیمی حاج حسن تاجوک را دیدم که برای خودش در تیپ کیا و بیایی داشت و نفر اول بچه های ملایر در تیپ و فرمانده گردان آنان محسوب می شد. همین که مرا دید گفت بالاخره آمدی و از سر صمیمیتی که بین ما بود گفت آمدی جانم به قربانت. ولی منتظر بودم که ادامه بدهد که حالا چرا، اما گفت ولی چه موقع آمدی، درست وقت عملیات آمدی و خوش آمدی. از لطف طبع و ذوق و ذوق‌ورزی حاج حسن مثل همیشه خوشم آمد. رفتم تخریب، معرفی نامه ام را به مجتبی فراهانی مسئول واحد تخریب دادم. آقا مجتبی از آمدنم خیلی خوشحال شد و بالاخره مربی تخریب برای خودش آن زمان اعتبار داشت. با بیشتر بچه های تخریب به گونه ای از قبل آشنا بودم. اصغر مینایی معاون واحد بود، خسرو پورمرادی، شیخ حسن زارعی، سید هاشم حسینی، حسین نادری، فریدون ترک، هادی علی مرادی و رضا خاوری از بچه های قدیمی استخاندار واحد، اما یک نام پرآوازه که شوق دیدنش را داشتم بیشتر از بقیه مرا به سمت خود کشان. یک تخریبچی آچار فرانسه و همه کاره که انگار مرا سالها می شناسد و خیلی تحویلم گرفت. اصلا خوی او جوشیدن با همه به ویژه تازه واردها بود. در قید و بند انان و شغل و مسئولیت نبود. به همین علت و در عین وقار و اقتدار خیلی زود بین خود با دل بچه ها پل می زد و رفیق می شد. گویی که عمری با آنها زندگی کرده است. او پاسدار رسمی اهل شهرستان بهار و نامش سید مجتبی حسینی بود.